أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه بود که اینجا سه تا قول داریم. یکی قول مرحوم صاحب عروه است که ایشون عنوان فرمودند که کل واجبات مالیه تماما اینها دیون هستند، ولذا به این اعتبار قضا واجب میشه و بعد از فوت هم معونش یخرج من الاصل. این یک قول بود، قول اول. قول دوم، کسانی که آمده بودن گفته بودن متعلق نظر در اینجا این معنا درش صادق هست، یعنی دین میشه، و استدلالی هم که کردن که عرض کردیم صیغه نظر لله علیه عمل رو فعل رو تملیک خداوند میکنه، پس دین میشه بر عهدش و این میشه واجب مالی و یخرج من الاصل. این قول دوم بود که خب ایشون هر دو قول رو رد کرد و فرمودن مالکیت اعتباریه و تملیک اعتباری نسبت به خداوند معنا نداره، او مالک حقیقی همه عالمه. اینجا التزام نظری چیزی ما بر ذمه خودمون میگذاریم که انجام بدیم، اینجا به اصطلاح مالکیت نیست یا دین صدق نمی کنه. گذشت. قول سوم قولی است که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه اختیار فرمودن که ایشون طرح میکنن که مرحوم صاحب جواهر آمدن فرق گذاشتن بین نذر حج و نذر غیر حج. ایشون در نذر حج اگر حج باشه قائل شدن به وجوب قضا، اما در نذر غیر حج قائل به وجوب قضا نشدن. مثل اینکه نذر کرد نمازی بخونه و این نماز رو نخوند در اون وقت، در وقت معین، روزه‌ای بگیره و اون روزه رو نگرفت در وقت معین. البته در مورد نذر روزه در وقت معین دلیل داریم بر قضا، اونجا روایت داریم. خب چیزی که مرحوم صاحب جواهر روش تکیه میکنن این است که در نذر اگر تعلق به حج بگیره اینجا قضا میخواد. چرا؟ برای اینکه خود حج امتیاز دارد نسبت به سایر واجبات الهیه. چرا؟ ایشان می‌فرمایند مستفاد از نصوص و روایات این است که حج سبیله سبیل الدین، یا حج به منزله دین هست، پس وجوبش بر شخص علی نحو دینیه هست. وقتی وجوب علی نحو دینیه هست، دین قضا میخواد، ذمه رو مشغول میکنه، قضا میخواد و بعد هم از اصل مال باید برداشته بشه، به خلاف سایر عبادات بدنیه. بنابراین اینجا ما نیاز به قضا داریم، قضا تا خودش زنده است خودش باید قضا بکنه، اگر هم مرد از اصل مالش برداشته میشه. این بیانی است که مرحوم صاحب جواهر دارن. از اساس این قول سوم که اختیار مرحوم صاحب جواهر در این مقام هست عبارت از این است که حج خصوصیت داره، حج دینه، و چون حج دینه اگر نذر هم به حج تعلق گرفت تفاوت نمیکنه، وجوب حج از هر کجا بیاد، وجوب اصلی باشه از باب استطاعت بیاد همینه، از ناحیه نذر و عهد و یمین هم بیاد باز هم همینه. اینجا حج خصوصیت داره. مرحوم آقای خویی این نظر رو هم نمیپذیرند و میفرمایند ما هیچ فرقی بین حج و غیر حج نمیبینیم. اینم که آقایون آمدن گفتن حج واجب مالی هست و بعد اول عنوان میکنن حج واجب مالی است، بعد یترتب علی که واجب مالی مثل همه دیون ارزم به حضورتون که باید از اصل مال برداشته بشه، به خلاف ارزم به حضورتون که واجبات دیگر. ایشون میفرمایند حج اصلا واجب مالی نیست. این بی خود از اول، حالا مرحوم صاحب جواهر این رو عنوان فرمودن، صاحب عروه رضوان الله علیه اینم آمدن بستش دادن به همه واجبات، این رو ملاحظه فرمودید، حالا بعد بیاین بحث میکنیم. این تمام نیست، این اصلا واجب مالی نیست. بله در مقدمات این حج بعضا مال صرف میشه، و الا خود افعال حج مثل طواف، سعی، وقوف، اینا که واجب مالی نیست. بله حد یه واجب مالی است حالا از نظر ایشون. بعد ایشان میفرمایند که حج هم مثل سایر عبادات بدنی است، واجب مالی عبارت است از اون چیزی که به اصطلاح ما وجب فیه صرف المال، اونم اولا و به نفسه، مثل دویون. دویون واجب مالیه، خب صرف مال باید بکنیم برای اینکه دین رو بدیم، حالا مثل خمس، زکات و امثال، واجب مالیه. این که در تحصیل این واجب، در تحصیل مقدمات این واجب لازم بشه بعضن ما مالی صرف بکنیم، این که واجب رو واجب مالی نمی کنه. این قبلا هم گفتیم گاهی از اوقات برای نماز هم در مقدمات نماز هم نیاز به خریدن آب پیدا می کنیم، اینم واجب مالی میشه. ولذا در اینجا این آقایانی که میان و میفرماین حج واجب مالی هست، در اینجا ما قبول نداریم. و بعد اگر در اینجا حج واجب مالی باشه، خیلی خوب که تفصیل بدن بین حج و غیر حج. اینجا چرا بین نذر حج و نذر غیر حج آمدن فرق گذاشتند؟ نذر که خصوصیت اینجا نداره، بلکه این حج با هر سببی واجب بشود بر انسان، نذر باشه یا به تعبیر ایشون در ضمن عقد لازمی ارزم به حضورتون که واجب بشه، اینجا باید از اصل مال خارج بشه، چون حج اینجا خصوصیت داره. بنابراین ما ایشون البته اشکال میکنن که این که ما بگیم حج خصوصیت داره ولو از ناحیه نذر نباشه، هم اونجور که مرحوم صاحب جواهر فرمودن این خصوصیت مال حج باشه به ایه سبب که واجب بشه، ایشون تعبیر میکنن لم یلتزم احد من الفقها بذالک. البته بعدم میفرماین ولم یتعرضوا لذالک اصلا، که سببهای دیگری که موجب وجوب حج بشه، مثل این که در ضمن عقد لازمی این واجب بشه، عرضم به حضورتون که یا به سببی غیر نذر، مثلا عرض کردیم عهد ممکنه باشه، قسم ممکنه باشه، حالا اگر اونها رو نگیم به مسابه نذر هست. ایشون میفرمایند این فقها ها نیمدن متعرض این معنا نشدن که اینجا عرضم به حضورتون که حج دارای این خصوصیته. بنابراین خب این حرفو که ما قبول نداریم که واجب مالیه، این عمده استدلال مرحوم صاحب جواهر این جهته. اما به حسب روایات که از روایات بخوایم استفاده کنیم، بله در روایات وارد شده است حج به منزله دینه در دو جا، یکی حجت الاسلامه. در مورد حجت الاسلام روایاتی قبلا هم ذکر کردیم، روایات دلالت میکنه که الا انها دینون، حج دینه او به منزلت دین، ولذا بالاتر از این حتی از روایات استفاده میشه که حجت الاسلام معونش اگر شخص به جان نیورده بود و مستطیع بود و مرد، حجت الاسلام معونش مقدمه بر دینه، یعنی دین ناس. این رو ما داریم، این ما درش حرف نداریم چون روایت تعبد. اینجا در مورد حجت الاسلام این معنا رو ما میایم و میگیم. دوم نذر احجاجه. در مورد نذر احجاج غیر اینجا داریم، نه نذر حج، مثل صحیحه زریس، سألت ابا جعفر عن رجل علیه حجت الاسلام نذر نذرا فی شکر، خب لیحجن بهی رجلا الی مکه فما تلذی نظر قبل ان یحج حجت الاسلام و من قبل ان یفی به نظره الذی نظر قال ان ترک مالا یحج عنه حجت الاسلام من جمیع المال و اخرج من ثلثه ما یحج به رجلا لنظره. اینجا در این روایات اینجور وارد شده که در نظر احجاج از ثلث داده بشه، در روایات این رو داریم، در نظر احجاج پس ما این معنا رو داریم که در حجت الاسلام دینیت و خروج از اصل بلکه مقدمه بر دین شخصی باشه، یکی هم در نظر احجاج که اینجا معونش از ثلث برداشت بشه. خب که اینا دلالت بر وجوب قضا هم میکنه طبعا. ایشان میفرمایند که در این روایات اونی که برمیاد و ما میفهمیم اطلاق لفظ دین بر نظر احجاج غیر شده این هست، چون در ذیل روایت ما اینجور داشتیم: قال ان ترک مالا یحج عنه حجۃ الاسلام من جمیع المال و اخرج من ثلثه ما یحج به رجلا لنظره و قد وفا بالنظر و ان لم یکن ترک مالا الا بقدر ما یحج به حجۃ الاسلام حج عنه بما ترک و یحج عنه ولیه حجة النذر انما هو دین علی. اینجا هم صدق دین داریم، اما این صدق دینی که داریم عرضم به حضورتون که اینجا برداشت این معونه از ثلث هست. ایشون میفرمایند این اطلاق لفظ دین بر نذر احجاج این تشبیه تنظیره. چرا؟ ایشون میفرماین خب تشبیه بچه شبه میخواد. بچه شبهش این است که همون جور که در دین لازم است ولی قیام کند به انجام کار، اینجا هم لازم است که ولی میت اقدام بکنه و این کار رو انجام بده در نظر احجاج وقتی خودش تمکن پیدا نکرد و انجام نداد. خب اما دین در اینجا دین حقیقی نیست. ایشون میفرماین که این تنزیلی که در روایت داریم، این تشبیهی که در روایت داریم که انما هو دینون علی، اگر اون دین حقیقی مراد بود اینجا معنا نداشت که امام بفرماین یخرج بن سلس، دین حقیقی از اصل مال برداشته میشه. پس از این نکته ما میفهمیم که در اینجا مراد دین حقیقی نیست. اینجا عرضم به حضورتون که بنابراین یه استفاده ما اینجا میکنیم. وقتی امام در اینجا این معنا رو میفرماید، ما این استفاده رو کنیم که دین بر مطلق حج با این روایات، حالا با این بررسی که کردیم، یعنی یک مورد در حجۃ الاسلام داریم اطلاق دین شده به منزلت دین کدین، یکی هم در نظر احجاج. پس اولا در مطلق حج اینجا دین اطلاق نشده، این اطلاق فقط در این دو مورده. بنابراین حال حج هم مثل سایر واجبات فرق نمی‌کنه، بین حج و غیر حج ما فرقی نمیتونیم بگذاریم. اینجا هم از نظر ایشون قضا در ما نحن فیه در نذر حج، چون نذر حج حجۃ الاسلام اینجا روایت داشتیم، نذر احجاج هم روایت داشتیم، اما در نذر حج که روایت نداریم، پس مقتضای قاعده اینه که قضا بر خود شخص هم واجب نیست، تا چه برسه به ورثه‌اش یا اینکه معونش رو بخوان بعداً از مالش بردارن، حالا ثلث باشه یا از اصلا قضا واجب نیست. در اینجا دلیل بر وجوب قضا نداریم و دینیت هم منتفیه. دینیت فقط در این دو مورد ما داشتیم با اون خصوصیاتی که عرض کردیم. خب اینجا کسانی آمدن، این فرمایش مرحوم صاحب جواهر بود، بعد کسانی آمدن قائل شدند که وجوب قضاء حج نذری از ثلث، یعنی ما معونه قضاء حج نذری را از ثلث برداریم. اونها هم آمدن استدلال کردند به این دوتا صحیحه، صحیحه زریس و صحیحه ابن ابی یعفور که گفت داشتیم. خب این دوتا صحیحه دلالت بر چی داشت؟ دلالت بر این داشت ان من نظر الاحجاج، احجاج یعنی احجاج غیر، نه حج نفسه، نظر کرده کسی رو به حج بفرسته، نه اینکه خودش حج به جا بیاره. مورد روایت این بود، بعد مرد و نتوانست انجام بده، اینجا معونه این احجاج، هزینه این احجاج، یخرج من سلسه. بعد آمدن استدلال کردن لوکان نظر احجاج اینجور باشه، با اینکه مالی محضه، مالی محض به این معنا که احجاج غیر فقط پول دادن دیگه، وقتی نظر میکنه کسی رو مکه بفرسته یعنی هزینش رو تأمین کنه، پول بده که بره، این مالی محضه، این غیر مالی نیست. اگر در اینجا نظر احجاج معکونهی مالیان محضا یخرج من السلس، آمدن فرمودن نظر الحج به نفسهی اولا به عدم الخروج من الاصل، اگر اون که مالی محض اینجور باشه نظر حج نفسه این اولویت داره نسبت به او که از اصل مال برداشته نشه، چون او که واجب مالی محض هست امام در اینجا میفرماید از سلس بردارید، اما حج نفسه که تازه اینجا واجب مالی هم نیست، بنابراین از سلس ما برمیداریم. این استدلالی است که در اینجا عنوان فرمودن. منتها استدلال به این دو تا روایت مشکل داره. مشکل اولی که خب مرحوم صاحب عربه طرح کردن، مرحوم صاحب جواهر فرمودن، دیگر اعلام فرمودن، مرحوم صاحب مدارک، مرحوم کاشف اللسان، مرحوم فاضل هندی رضوان الله علیه، که اصحاب از این دوتا روایت اعراض کردن. هیچ کس به مضمون این دوتا خبر فی مورد هما فتوا نداده، یعنی در مورد نظر احجاج که دینون و یخرج من السلس هیچ کس فتوا نداده. بنابراین اگر ما در اینجا بیایم بگیم به عدم وجوب قضا، که ما گفتیم دیگه در اینجا این دوتا روایت که مورد اعراضه پس دلیل نمیشه، اگر ما گفتیم قضا نمیخواد که هیچ، مطلب واضحه، اما اگر قائل به قضا شدیم، یعنی به هر دلیلی ما در اینجور موارد در نظر حج قضا رو اومدیم ثابت کردیم، باید از اصل مال باشه، از سورس دیگه معنا نداره، چون سورس به مقتضای این دوتا روایت بود. خب چون واجب مالی و حال و حال و دین به حرفای که زدیم اینجا، بنابراین اگر قضا رو ثابت بکنیم پس بعونه قضا از اصل باید برداشته بشه، سورس معنا نداره، سورس فقط مضمون این دوتا روایت بود، این دوتا روایت هم که مورد اعراض اصحابه. بعد ایشان میفرمایند اما اگر در اینجا نوبت به اگر قائل به اعراض نشدیم، کمان که ایشون میفرمایند هو صحیح، چون ایشون اعراض رو موجب وهن در سند روایت نمیدانند، بنابراین ایشون میفرمایند ما اگر اعراض نگفتیم ما میایم در مورد روایت، یعنی در نظر احجاج به خصوصه که مورد روایت، قائل میشیم که معونش باید از سورس برداشت بشه، فقط نظر احجاج. اما هیچ معنا نداره که شما بیای تعدی بکنید از نظر احجاج به نظر حج، وجهی نداره. اولویتی هم که در اینجا ادعا کردن این ممنوعه. ایشون میفرمایند که حج منظور نفسی که نظر کنه خودش حج به جا بیاره، اینجا از سایر واجبات ممتاز میشه به این حساب، یعنی با حرفی که آقایون زدن که این واجب مالیه، این نظر حج واجب مالیه، وقتی واجب مالی هم شد در اینجا عرضم به حضورتون که، یعنی اگر قبول کردیم، ما که قبول نداریم، اگر واجب مالی شد اونجور که آقایون میگن، این واجب مالی دین هست، حاله و حال و دین، یلزم اخراج معونش از اصل، اما نظر احجاج اینجا فخوبه به تعبیر ایشون مجرد و تسبیب الالعمل، مجرد و تسبیب الى اتیان العمل، اینجا اصلا اطلاق دین برش صحیح نیست. اینجا عرضم به حضورتون که اگرم شده مجازن شده. این که بیاید بگید در اینجا ما احجاج واجب مالی محضه همون جور که آقایون گفتن، اینو ما قبول نداریم، واجب مالی محضه، چون احجاج آقایون حرفی که دارن این است که وقتی نذر احجاج میکنه، این خب پولیه دیگه، یعنی پول یک حجی رو برای کسی تأمین کنه، بفرسته حج، یعنی پول تأمین بکنه دیگه، معونه تأمین بکنه، این واجب مالیه. ایشون میفرمان ما قبول نداریم. چرا؟ برای اینکه امکان داره ما دیگری رو وادار به حج کنیم بدون بذل مال. مثل اینکه عرضم به حضورتون که به کسی التماس بکنیم که حج برو، خودش تمکن داره نمیره، ما التماس بکنیم برو. یا عرضم به حضورتون که از کسی بخوام که اینم با خودت بردار ببر، اینم احجاج غیر میشه، من واسطه میشم، یه آدمی و پولدارم هست، عرضم به حضورتون که میگم فلانی هم بردار با خودت ببر، این احجاج غیره، پولی هم نمیخواد. بنابراین این تسبیبات اینجوری برای حج غیر بدون اینکه مالی بذل بشه قابل تصویره. پس اینکه بیایید بگید احجاج، نذر احجاج، نذر مالی محضه و احجاج غیر امر مالی محضه، ما قبول نداریم و تمام نیست. بنابراین اگر ما باشیم و مقتضای قاعده همون جور که گفتیم، ما در اینجا میگیم به عدم وجوب قضاء نذر احجاج، نه از اصل نه از سلس، نذر کرده احجاج غیر رو بد نکرده و مرده، اینجا قضا نمیخواد اصلا، مقتضای قاعده اینه، مثل بقیه واجبات منظوره ای که اینجا قضاش واجب نیست. نذر کرد نمازی بخونه، نذر کرد روزه‌ای بگیره، خودش خوند خوند، گرفت گرفت، نگرفت دیگه قضایی نداره، معونش هم دیگه معونه معنا نداره، نه از اصل از سورس. اونی که در خود دو تا روایت هست اینجا، یعنی صحیحه زریس و صحیحه ابن ابی یعفور، این حکمیست علی خلاف القاعده. اگر ما دو تا روایت رو پذیرفتیم که ظاهر فرمایش ایشون این است که میپذیرن، اگر این دو تا روایت رو پذیرفتیم، یقتصر علی موردهما، یعنی در نظر احجاج قائل به قضا میشیم و معونش هم از سورس برداشته بشه. اما حج نظری در اینجا ربطی به این نداره، اولویتی هم که گفتن ما قبول نداریم. حج نظری اگر در اینجا قیاس به نظر احجاج معنا نداره، تعدی بلا موجبه، اینجا تنقیح منات بکنیم، نه خیر، امکان نداره. اگر در اینجا وقتی اینجور شد، لا محاله، نتیجه این میشه اگر ما وجوب قضا رو به هر نحوی ثابت کردیم در حج نظری، خب این مثل دین باید از اصل مال برداشته بشه، سورس اینجا معنا نداره. پس در اینجا اگر میزان در واجب مالیت باشه، نذر حج نفسی به تعبیر ایشون اولاست در مالیت و دین بودن از نذر احجاج، همون جور که گفتیم که یا یمکن که بدون صرف مال انجام بشه. بنابراین اینجا ما دو تا قول پیدا میکنیم، یدور الامر بین القولین المتقدمین، یکی خروج حج نظری نفسی من الاصل، اینجا ما بیایم بگیم از اصل برداشت میکنیم هزینه حج نظری رو، این یک قول. قول دوم این که اصلا قضا نداره حج نظری، ولذا وقتی قضا نداره که معونه این لازمی صرف قضا بشه که بحث کنیم از اصل برداشته میشه یا از سورس برداشته بشه، و مای آقای خویی این رو میگیم، چون ما برامون تمام نشد که در اینجا عرضم به حضورتون که دلیلی بر وجوب قضا قائم بشه که بعد بیایم در اینجا بگیم از اصل مال برداشته میشه. این حاضا تمام الکرام نسبت به این خبره. خب توجه باشه که مرحوم آقای خویی اصلاً معارضه این دوتا روایت را با روایت مسمع ابن ابی مسمع مطرح نمی کنن، که حالا میگیم بچه چیه، چون اونجا در خود دل روایت اونجا دوتا مضمون ما داریم و اونجا مشکلی هست، و لعل عدم تعرض ایشون نسبت به این معارضه روی همون جهت باشه، حالا مطرح میکنیم انشاءالله. بعد ایشان عنوان میفرمایند که بعضی ها هم آمدن برای اینکه این دوتا خبر رو حالا اعراض رو گفتن، اما خودشون رو خلاص بکنن غیر از اعراض، گفتن دوتا روایت رو برای این که ساقط نکنیم حملش بکنیم که نذر در حال مرض باشه. اون وقت این منجزات مریض رو اینجا که از سلس بر می دارم. ایشون می فرماین این اولا این تقیید موجب نداره، وقتی قید می زنید که این حتما این نذر در حال مرض باشه، چه دلیلی داره؟ چه به اصطلاح بچی برای تقیید به این امر دارید در خود روایت یا در غیر این روایت؟ بچی نداره. مضافاً به این که ایشون می‌فرمان منجزات ما از اصل مال میگیم، ما قائل نیستیم که از سورس باشه، پس این بچی نداره. اما این که آمدن گفتن نظر بدون اجراء صیغه بوده یا علی صورت عدم تمکن من الوفاء تمکن پیدا نکرده، ایشون میفرمند اینا هم تقیید بلا موجبه. بنابراین اینجا بنابراین خروج از اصل و از سورس عرضم به حضورتون که معنا نداره در که بخوایم از این باب بیایم بگیم، و جواب منحصر میشه در این که ما بیایم بگیم این دوتا روایت یا ساقط میشه از حجیت با اعراض مشهور که آیون آمدن گفتن، یا اینکه مثل مایی که این اعراض ها رو قبول نداریم و موجب وهن سند نمیدانیم، این دوتا روایت حجت میمانه اما در مورد خودش، در مورد خودش هم فقط نظر احجاج رو میاد قضا ثابت میکنه و ان یکون من السورس، اما نسبت به غیر خودش که نظر حج به نفسه باشه دلالت نداره. عرضم به حضورتون که این فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه هست. بنابراین نتیجه فرمایش ایشون این شد که ما در اینجا، البته فرمایش ایشون ناظر به اون وچه اول هم هست که در کلام مرحوم صاحب عروه داشتیم که نظر حج، نظر الحج لم یقیده به زمانه، و بعد نظر الحج و قیده او به زمانه، در هر دو مورد ایشون فرمودند که در اینجا ما دلیلی بر وجوب قضا نداریم، چون قضا دلیل میخواد، امر جدید میخواد. این امر جدید در مورد حج نذر چه اونجا و چه اینجا ما نداریم، ولذا استدلالی که آیون آمدن کردن در اینجا استدلال مثل این که حج واجب مالی هست پس دین میشه، از باب دینیت خواستن ببرند در ذمه و براش قضا درست بکنن، این از نظر ما تمام نشد. آمدن استدلال به این روایات کردن، اینا هم نظر احجاجه، ربطی به نظر حج نداره، و این روایات از نظر ایشون اعراض رو به اصطلاح ما موجب سقوط روایت نمیدانیم، سقوط حجیت روایت، حجیت در روایات هست در دو تا روایت، اما موردش یعنی در نظر احجاج قضا و خروج از سر ثابت میشه، اما در غیر این در نظر حج اصل قضا ثابت نمیشود، و وقتی قضا ثابت نشد دیگه بحث این که از سورس برداشت بکنیم یا از اصل برداشت بکنیم دیگه نیست. و ما بعدا خواهیم گفت که این بیانی که مرحوم آقای خویی میفرمایند این قوت رو داره، البته حالا ما هم عرض میکنیم انشاءالله که اینجا اگر ما بخوایم اینجا قضا رو قابل بشیم، انصافش اینه که دلیل اصلی که اونی که صاحب جواهر میفرماید واجب مالی، خب تمام نیست، فرمایش صاحب عربه تمام نیست، این که نظر موجب ملکیت میشه تمام نیست، هیچ کدام از اینها تمام نمیشه، چیزی که عمده هست برای وجوب قضا اگر محقق بشه اجماعه، اجماعه، چون در مرحوم صاحب جواهرم این معنا رو دارن، از مرحوم صاحب مسالک هم نقل میکنن که اتفق الاصحاب لا خلاف بینهم، این معنا رو به نحو ارسال مسلم آمدن گفتن، این در کلماتشون هست. اگر ما از این بیانات استفاده کنیم یک اجماع تعبدی رو در اینجا که این اجماع تعبدی مدرکی نباشه، اون وقت دلیل برای وجوب قضا پیدا میکنیم. این رو مرحوم آقای حکیم هم به این معنا اشاره فرمودن که ما عمده دلیل بر وجوب قضا اجماع و غیر از اجماع دلیلی نداریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.